بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خدایی که جان می دهد، زبان را به گفتن توان می دهد. الهی ایاک نعبد و ایاک نستعین. سلام عرض می کنم محضر شما دوستان عزیزم، خانم ها، آقایان محترم، بینندگان گرانقدری که از طریق تلویزیون اینترنتی پاسخ همراه ما هستید. بهترین ها رو برای شما آرزومندم. انشالله که خوب و خوش و سرحال و سرزنده باشید در این شبها و روزهای زمستانی. دلهاتون گرم باشه به نور اهل بیت عصمت و طهارت. با افتخار با شما هستیم و برنامه پاسخ رو تقدیم میکنیم و معمولا ما سعی میکنیم مناسبت هایی که در طول هفته وجود داره بهش بپردازیم و در مورد موضوع صحبت بکنیم. وقتی که به تقویم نگاه میکنیم، 26 دی ماه 57، یک واقعه تاریخی در ایران عزیز اسلامی ما رخ داده و فرار شاه ملعون از کشور ایران اسلامی هست که البته با ذلت فرار کرد و با ذلت هم اون سالهای بعد از فرار رو سپری کرد و قرار هست در مورد این موضوع صحبت بکنیم و حول محور این موضوع سوالات و شبهاتی که مطرح هست انشاءالله پاسخگو باشیم. مهمان عزیز و گرانقدر ما حضرت حجت الاسلام و المسلمین آقای دکتر ملک زاده هستند که این بزرگوار عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی هستند. جناب استاد خدمتتون سلام میگم، خوش آمدید.
سلام علیکم و رحمت الله. بنده هم عرض سلام دارم خدمت شما، همکاران محترمتون و همینطور بینندگان عزیز.
خیلی ممنون و متشکرم. بریم سراغ اول اصل موضوع که داستان فرار شاه در 26 دی ماه سال 57، یعنی تقریبا کمتر از یک ماه قبل از پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی ایران. مهمترین دلیلی که باعث شد شاه تصمیم بگیره و از کشور فرار بکنه چی بود و اینکه اصلا این موضوع مسبوق به سابقه هم بوده قبلش یا خیر؟
خب بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر ناصر و معین. عرض به حضورتون که این سوال یکی از سوالات بسیار مهمی هست که مطرح میشه و غالبا هم در فضای مجازی گاهی پاسخهایی که به اون داده میشه پاسخهایی مطابق با واقع نیست. لذا من سعی میکنم در پاسخ به این سوال نکات مهمی رو با عمدتا با استناد به منابع خارجی و یا افرادی که به هر حال عضو رژیم بودن و در حقیقت وابسته به رژیم پهلوی بودن این پاسخ ها رو استخراج بکنم و خدمتتون عرض بکنم. اجمالا همونطور که مستحضرید در خصوص سابقه این موضوع، ما دو تا فرار داریم در بحث به اصطلاح رژیم پهلوی پسر، چون پدر هم که به هر حال مستحضرید که به اصطلاح در قضیه بعد از سقوطش و دستورش از جانب قدرت‌های غربی، اون هم در نهایت به نوعی از کشور فرار کرد و خارج از کشور جان داد. اما در خصوص پسر ما با دو تا فرار بزرگ مواجه هستیم. یکی در قضیه کودتای 28 مرداد 32 هست که این کودتا توسط غربی‌ها عمدتاً انگلستان و آمریکایی اجرایی شد. طرح‌نامه‌اش با توسط انگلیس بود و اجرایش توسط آمریکا. خب وقتی قرار شد این کودتا اجرا بشه و در حقیقت دولتی که مردمی بود و با حمایت آیت الله کاشانی دولت مصدق بر سر کار اومده بود و آمریکا بنا داشت که این دولت مردمی رو سرنگون بکنه و دوباره قدرت رو برگردونه به محمد رضا پهلوی، از اونجایی که مطمئن نبود محمد رضا شاه که آیا این کودتا موفقیت آمیز خواهد بود یا خیر، لذا ابتدا فرار میکنه و از کشور خارج میشه و بعد از اینکه مطمئن میشه که کودتا موفق بوده، در واقع در مرحله دوم کودتا که چند روز بعدش اتفاق میفته که 28 مرداد هست، بعد از اون دوباره برمیگرده به کشور. اما فرار دومش بحثی که بسیار فرار مهمی هست و به اصطلاح ختم میشه به خروج دائمی این شخص از کشور و حتی فوتش در خارج از کشور مانند پدرش، در 26 دی ماه 1357 هست. بعد از اینکه انقلاب در واقع اوج گرفت و نهضت مردمی بسیار گسترش پیدا کرد، ما شاهد هستیم که تصمیم میگیره که به هر حال از کشور فرار بکنه و به اصطلاح دقیقاً همون اتفاقاتی که برای پدر پدر محمد رضا اتفاق میفته، یعنی رضا شاه برای پسر هم هست، یعنی زمانی که پدر خارج شد و مردم در اوج به اصطلاح سختی هایی که بعد از جنگ جهانی دوم گرفتارش بودند میبینیم شادمانی میکنند. خب الان هم تصاویر و مستندات فراوان هست، شاهد هستیم که در 26 دی وقتی مردم شنیدند که شاه از کشور فرار کرده، شادمانی های گسترده ای رو به راه انداخت. اما در خصوص بخش دوم سوالتون که فرمودید که دلایل این فرار چی بود، من اجازه بدید که
موقتی بوده یا خیر، یعنی همون اول که ایشون تصمیم میگیره فرار کنه به صورت موقتی،
تصمیمش این بوده که برگرده مثل دوره قبلی فرار میکنه، همونطور که خودش در به اصطلاح فرودگاه اعلام میکنه میگه من برای استراحت میخوام چند روزی برم، و بعد از اینکه به اصطلاح تصمیم داشت که آبها از آسیاب بیفته و در واقع به تصور خودش بتونه باز با حمایت نیروهای بیگانه بتونه کشور رو در واقع به دست بیاره و دولت رو به دست بیاره برگرده، اما خب این اتفاق نمیفته و این بار با توجه به اینکه رهبری نهضت امام خمینی بسیار رهبری قاطعی بودن طبیعتاً این اتفاق نمیفته و نهضت به پیروزی میرسه.
در خصوص
دلایلش، بله در خصوص دلایلش من اجازه بدید با بیشتر با استناد به منابع غربی بگم که حالا متهم نشیم که به هر حال ما خودمون داریم پیش داوری میکنیم. ببینید یکی از مهمترین دلایلی که منابع خارجی بهش اشاره میکنن و اعتراف میکنن به این قضیه، بحث فقدان پایگاه اجتماعی و بحران مشروعیت هست. واقعیتش این هست که رژیم پهلوی، چه پدر و چه پسر، فاقد پایگاه اجتماعی در ایران بودند. ما شاهد هستیم که در روز 25 شهریور 1120 وقتی رضا شاه آماده حرکت میشه بعد از اینکه به دستور اربابانش باید استعفا بده و از کشور خارج بشه و داره حرکت میکنه به سمت اصفهان و بندر عباس و اونجا هم یک کشتی انگلیسی منتظرش هست تا اون رو منتقل بکنه به جوهانسبورگ، اینها ما شاهد هستیم که به اصطلاح وقتی داره ایران رو ترک میکنه به گفته منابع غربی هیچ کس از رفتنش ناراحت نیست، بلکه چه بسا خوشحال هستن. ببینید اجازه بدید، آبراهامیان یکی از افرادی هست که تحقیقات گسترده‌ای رو کرده در خصوص نهضت انقلاب اسلامی، در کتاب خودش ایران بین دو انقلاب اینطور مطرح میکنه، میگه به نقل از وابسته مطبوعاتی انگلیس در تهران داره گزارش میده، کتاب خودش میگه اکثریت وسیع مردم از شاه متنفرند و از هر گونه تغییری استقبال خواهند کرد، به نظر میرسد که این مردم حتی گسترش جنگ در ایران را به بقای رژیم حاضر ترجیح خواهند داد. خب ما شاهدیم در قضایای دو جنگی که به صلاح به دلیل بیکفایتی حاکمان اون عصر هم در عصر قاجار و هم در عصر پهلوی به ایران تحمیل شد و با وجودی که ایران در واقع هیچ جای جنگ نباید قرار می گرفت و این همه صدمات و کشتار گسترده‌ای بر ایران تحمیل میشه، ما شاهدیم که در اوج این سختی هایی که در جنگ جهانی دوم هست باز این منبع خارجی داره به نقل از گزارشگر انگلیسی میگه، میگه مردم حاضرند انقدر از شاه متنفر هستن که حاضر هستن این جنگ رو به جان بخرند ولی شاه دیگه در کشور باقی نمونه. خب واقعیتش این هست که پهلوی ها بقای خودشون رو مدیون به خارجی ها بودند و همونطوری که رضا شاه رو انگلیسی ها سر کار آوردند و همونطور انگلیسی ها هم از کار برکنار کردند، ما شاهد هستیم که خود محمد رضا پهلوی هم توسط خود انگلستان به قدرت میرسه و بعد هم توسط آمریکا در ادامه کار میبینیم که قدرتش حفظ میشه و تا آخرین لحظه هم در واقع به دلیل این فاقد بودن پایگاه اجتماعی فاصله شون از مردم در واقع داره عمیق‌تر میشه. پیتر آوری باز یکی از نویسندگان غربی هست که در خصوص انقلاب ایران مطالبی رو نوشته، میگه وقتی هنگامی که رضا شاه از جاده یزد و کرمان داشت عبور میکرد و به اصطلاح به سمت بندر عباس داشت حرکت میکرد، میگه شاید برای اولین بار بود که داش خودش محصول 20 سال حکومتش رو داشت میدید. از کنار مخروبه ها و شهرها و دهات های مخروبه که عبور میکرد میگه با چشم خودش داشت میدید که سلطنت او گلی به سر ایران نزده بود و شهرهایی که مردم در از اونجا عبور میکرد از فرط گرسنگی در آستانه مرگ بودن. اینو یه نویسنده غربی داره میگه در واقع از زبان رضا شاه. باز در 4 مرداد به اصطلاح وقتی ما شاهد هستیم که از کشور خارج میشه توسط همون انگلستان و توسط یک کشتی انگلیسی داره به اصطلاح خارج میشه، ما شاهد هستیم که خود ناخدای کشتی داره تعریف میکنه، میگه رضا شاه با حالت بسیار عاجزانه ای بنو مخاطب قرار داد و من چه کار کردم که اینطور بر سر من هر چه شما گفتید انجام دادم. ببینید نویسنده در واقع ناخدای کشتی انگلیسی داره این حرفو میزنه، میگه آنچنان عاجزانه با من صحبت میکرد که فکر میکرد من پادشاه انگلستان هستم و میگه من شما هر چی گفتید دستوراتتون رو انجام دادم، برای چه این بلا رو سر من آوردید و من رو دارید از کشور خارج میکنید؟ خب ما شاهد هستیم که به هر حال در کشور خارج از کشور در سال 1123 یعنی 3 سال بعد از خروجش در جوهانسبورگ هم از دنیا میره و باز آبراهامیان داره به نقل از سفیر آمریکا نقل میکنه، میگه وقتی به اصطلاح این شخص مرد از آنجایی که پادشاهی او به عنوان پادشاهی مستبد، حریص، بیرحم و مرموز تبدیل شده بود، هیچ کس از مرگ او متاسف نشد. خب ببینید اینقدر نفرت عمومی از پادشاه در واقع رضا شاه زیاد هست که خود فرزندش که شاه ایرانه 6 سال طول میکشه، یعنی در سال 1129 هست که بعد از 6 سال بعد از مرگ به صلاح رضا شاه با توجه به نفرت عمومی جرأت نمیکنه جنازه در واقع پدرش رو به ایران برگردونه و در سال 1129 هست که با به صلاح زحمات خیلی زیادی ما شاهد هستیم که به صلاح به کشور برمیگرده. خب همین قضیه رو ما در مورد شاه ایران هم در واقع محمد رضا پهلوی هم شاهد هستیم که وقتی داره از کشور میره چقدر مردم شادی میکنن، شادمانی میکنن، تا اینکه باز به اصطلاح وقتی از چند سال بعد در به اصطلاح مصر از دنیا میره میبینیم که باز چقدر مردم ابراز به اصطلاح شادمانی میکنن. خب نکته دومی که در خصوص دلایل فرار شاه هست که باز به نویسندگان غربی پردازن بحث استبداد و خودکامگی است. من فقط اینها رو تیتروار اشاره میکنم و یکی دوتا مستند خیلی کوتاه رو بهش میپردازم که زیاد وقت گرفته نشه. ببینید همونطور که اشاره کردم حکومت پهلوی چه پدر و پسر بر پایه استبداد بود و این قضیه استبداد و سرکوب و کشتار مردم حتی تا آخرین لحظاتشون هم ادامه پیدا میکنه. ویلیام شوکراس باز یکی از نویسندگان است که به این مسئله میپردازه، میگه شاه بعد از کشتاری که در جمعه خونین 17 شهریور در میدان ژاله تهران و ژاله سابق که همون 17 شهریور باشه به راه انداخت، در واقع کشتار آنچنان وسیع بود که در واقع خود شاه احساس کرد که دیگه جایی برای بقایش در حکومت باقی نمونده و در حقیقت بعد از اون که اون اتفاق افتاد به جایی که مردم عقب نشینی بکنن، ما ببینیم که در تاسوعا و عاشورای بعد از اون اتفاق جمعیت میلیونی میریزن تو خیابون‌ها، میگه شاه دیگه کاملا متوجه شد که دیگه در واقع بقای سلطنتش در ایران ممکن نیست و از کشور خارج میشه. خب این نشون میده که یک همچین فردی که کاملا مستبد هست و خودکامه هست طبیعتاً دوچار خودش متوجه هست که هیچ پایگاهی نداره، که تعریف میکنه ویلیام شوکراس میگه بعد از واقعه 17 شهریور 2 ساعت بعدش کارتر بهش زنگ میزنه تا از او دلجویی کنه، چون احساس میکنه که با وجود این همه کشتاری که به راه انداخته در واقع پیروزی کسب نکرده، داره به او امیدواری میده و اطمینان میده که ما تا آخر از تو حمایت میکنیم و نگران نباش. نکته سوم بحث فساد سیاسی و ناکارآمدی هست که حالا من به چند موردش خیلی کوتاه باز اشاره میکنم. ببینید یه مسئله‌ای که ما در اینجا مطرح می‌کنیم این هست که چطور میشه کشوری که در واقع نویسندگان غربی هم بهش پرداختن، کشوری که کاملاً وابسته به آمریکا و غرب هست و در اوج درآمدهای اقتصادی هست، می‌دونید که در به اصطلاح در سال‌های پایانی درآمد نفتی خب اوج گرفته بود، چطور میشه که مردمش در واقع از ابتدایی ترین در واقع لوازم زندگی و معیشتی محروم هستن؟ این رو این چیزی هست که به نویسندگان غربی بهش میپردازن. دلیلی که به این مسئله اشاره میکنن در این کتاب ها وقتی ما مشاهده میکنیم میبینیم بحث همین فساد سیاسی و ناکارآمدی هست. این بحث رو ما در کتاب ها که مرور میکنیم ببینیم در حوزه آموزش، صنعت، کشاورزی، عمران آبادانی، بهداشت و درمان، در تمام این حوزه ها هست. من فقط یک موردش رو از جان فوران نقل میکنم، میگه در سال 1356 عقب ماندگی حوزه بهداشت و درمان ایران به جایی رسیده بود که ایران در خاورمیانه بدترین نسبت پزشک بیمار، بالاترین نرخ مرگ و میر در واقع نوزادان و اطفال و پایین ترین نسبت تخت بیمارستانی به جمعیت رو داشت. ببینید ما در چه وضعیتی به سر می بردیم، کشوری که کاملا وابسته است، کشوری که کاملا روابط خوبی با غرب داره و با کشورهای توسعه یافته و پیشرفته داره و در اوج ثروت هم قرار داره. خب شما اون رو الان مقایسه کنید با وضعیت ما. ما در اون زمان برای یک عمل جراحی ساده مجبور بودن مردم به خارج برن، اونا که پول داشتن، اونا که نداشتن خب به هر حال در همون وضعیت چه بسا جان میدادن، اما اونهایی که داشتن میرفتن به خارج. اما میبینیم الان وضعیت ایران واقعا در حوزه بهداشت درمان که یک نمونه که الان این فرد بهش اشاره میکنه، میبینید رتبه اول رو در منطقه داره که حتی از کشورهای دیگه دارن به ایران میان. باز یکی از مشکلاتی که در بحث در واقع فساد سیاسی و ناکارآمدی ما مشاهده میکنیم، بحث سفرهای تفریحی خود شاه و خانوادهش هست که در اوج مشکلات اقتصادی و اجتماعی ما میبینیم که برای مدت زیادی داره میره به خارج و در حقیقت به تفریح میگذرونه، نه سفرهای
رها میکنه.
ببینید یه وقت خاطر دارم بحث برای در راستای مملکت هست، کارهای سیاسی هست، به هر حال دیدار با سفرا و به اصطلاح کارگزاران مملکت های دیگه هست، خب این طبیعی هست، ولی وقتی به عنوان تفریح باشه دیگه قابل توجیه نیست. یک نکته ای رو اسدالله علم مطرح میکنه. اسدالله علم در خاطراتش در 3 بهمن 1148 داره این نکته رو میگه، خیلی جالب هست. علم میدونید که کسی هست که در واقع مورد اعتماد ترین فرد به شاه هست، خیلی نزدیک است، جزو در واقع گویا اعضای خانوادگی شاه به حساب میاد. میگه امروز بعد از ظهر که به حضور شاه شرفیاب شدم، خاطرات در زمانی هست که حدود 45 روز در خارج از کشور در تفریح دارن به سر میبرن. میگه 2 ساعتی با هم صحبت کردیم، عرض کردم به نظر من به حد کفایت خارج از مملکت بوده ایم و اکنون بهتر است برگردیم، مثل اینکه دنیا را بر سرش خراب کرده باشم، اما وظیفه من ایجاب میکرد که به اطلاع برسانم پادشاه نمیتواند 45 روز خارج از وطنش صرفاً بابت استراحت و خوشگذرانی بگذارد. مردم این چیزها رو تحمل نمیکنند. ببینید کیو میگه؟ این که فردی هست که وابسته به رژیم هست. خب بحث فقدان آزادی بیان، بحث فقدان انتخابات آزاد، باز اینا بحث هایی هست که خیلی بهش پرداختن. خود اسدالله علم بهش میگه که در خصوص بحث فقدان انتخابات آزاد به این مسئله اعتراف جالبی داره. میگه در کلیه سطوح از انتخابات مجلس گرفته تا انتخابات محلی و انجمن شهر دولت آزادی رو از مردم سلب کرده و اراده خود را تحمیل میکند، نامزدهای خود را از صندوقها بیرون میآورد، مثل اینکه رأی دهندگان کوچکترین حقی در این مورد ندارند. حالا که این همه مدت نسبت به خواستهای ملت کر و کور بوده ایم، نباید تعجب کنیم که مردم هم نسبت به ما بدبین باشند. در خصوص آزادی سیاسی باز اسدالله علم میگه اصلا این مسئله در یک عنوان یک طنز باز جالبه. میگه من باز در خاطراتش نقل میکنه، میگه من امروز با روزنامه های دیلی تلگراف و گاردین یه 2-3 ساعتی رو مصاحبه کردم. اونها از من سوال کردن که علتش چیه که شما آنقدر در رژیم در سرکوب آزادی بیان و ابراز عقیده اصرار دارید. میگه من جوابی که بهش دادم این بود، گفتم با وقت در کشوری که شاه مملکت انقلاب سفید انجام داده دیگه در واقع مردم نیازی ندارن که آزادی داشته باشن، به هر حال به اون چیزهایی که شاه پسندیده برای مردم ایجاد کرده، چرا باید آزادی داشته باشه؟ بعد میگه خودم اعتراف میکنم، این در خاطرات خودش داره میگه، این پاسخ شرم‌آور بود که تماما یادآور شعارهای رژیم‌های کمونیستی است، اما آخر چه میتوانستم بکنم و چه بگویم. خب ببینید باز این یکی از مسائل دیگه هست. درسته. بحث فساد اخلاقی، این نکته رو و یه نکته دیگه اشاره میکنم و انشالله سوال بعدی. بحث فساد اخلاقی باز خیلی اوج گرفته و تأثیر داره در بحث
فرار شاه
از ایران. ما در واقع باز در منابع غربی که نگاه میکنیم، یکی از دلایلی که شاه احساس کرد که دیگه نمیتونه در کشور باقی بمونه و در واقع فرار کرد، همین بحث فساد بی حد و حصری هست که کاملا سلطنت رو در نوردیده. در ابتدا نویسندگان اشاره میکنن، میگن در ابتدا یه مقداری ظاهرسازی میکرد محمد رضا پهلوی به خاطر که اون فضای فرهنگی و به اصطلاح اسلامی مردم ایران اجازه نمیدادن که اونطور فسادهای اخلاقی رو در واقع گسترش بدن، اما در سالهای آخر میگه شاه به قدری احساس قدرتمندی میکرد که کاملا بی‌محابا این فسادهای اخلاقی رو نمایش میداد از خودش و خاندان سلطنتی. آنتونی پارسونز که سفیر انگلستان در تهران هست، میگه که به قضیه جشن هنر اشاره میکنه، میگه من وقتی قضیه جشن هنر رو دیدم که اینطور داره بی احترامی میشه به فرهنگ مذهبی ایران، میگه اومدم به شاه گفتم که این قضیه رو پارسونز بعد از انقلاب داره مطرح میکنه. میگه به شاه اومدم گفتم که آقا اگر یک همچین اتفاقاتی در انگلستان افتاده بود قطعا بدونید که به اصطلاح کارگردان و بازیگران این نمایش رو مثال میزنه به شهر وینچستر انگلیس، میگه اگه در اونجا اتفاق افتاده بود کارگردان و هنرپیشگان آن جان سالم به در نمیبردن. میگه شاه وقتی اینو شنید فقط خندید ولی دیگه چیز دیگه ای نگفت. و آخرین نکته که اشاره میکنم و به سلا سوال بعدی رو مطرح بفرمایید، بحث فساد اقتصادی هست. ببینید یکی از تحریف های خیلی آشکاری که صورت گرفته در بحث به اصطلاح وارون جلوه دادن دوران پهلوی بحث رفاه اقتصادی هست، در حالی که واقعا وقتی ما بررسی میکنیم میبینیم در مملکت به صورت سیستماتیک به عنوان در واقع یک کشوری که به فساد گرفتار شده داریم به تصویر کشیده میشه. یه نکته رو من فقط اشاره میکنم که این فریده دیبا در کتاب خاطراتش، یعنی مادر فرح همسر شاه، داره نقل میکنه. میگه ارتش بود فردوس، خب رئیس بازرسی شاهنشاهی بود و وظیفش این بود که بره مثلا فرض کنید که فسادها و اختلاسهای دولتی رو، حالا چه ارتش و چه ادارات دولتی رو، بررسی بکنه. میگه گاهی طول میکشید که مثلا ماها یا یک سال فرصت در واقع میگذشت، میومد یک مورد خیلی کلان رو که خیلی به اصطلاح برجسته بود از فساد و اختلاس رو میومد به شاه گزارش میداد. میگه به محضی که به محمد رضا اطلاع میداد فوری محمد رضا میگفت اون رو بایگانی کنید پرونده، لازم نیست رسیدی کنید. بعد خودش دلیل میاره، میگه خب معلوم هست کشوری که 1 میلیارد دلار داره به انگلیس میده، 1 میلیارد دلار داره نمیدونم به در واقع سازمان آب لندن کمک میکنه، 1 میلیارد دلار به اسرائیل میده، میلیاردها دلار به کشورهای غربی داره کمک میکنه. بعد شاه میگه که چه اشکال دارد که وقتی ما این همه پول داریم چه اشکال دارد یک عده از مدیران مملکت ما هم به نوایی برسند و چاق شوند. ببینید خیلی رسما داره رسمیت میبخشه به اختلاس. خب این رو میگن فساد سیستماتیک، فساد که در رأس حکومت طرف خودش این رو تایید میکنه و در حقیقت اون رو داره ترویج میکنه و اجازه نمیده رسیدگی بشه.
در واقع این فهم میکنه با اینکه یک کسی ممکنه در یک اداره، در یک سازمان، در یک مجموعه حتی بزرگ اختلاسی بکنه، یک دزدی بکنه، نه اینکه کسی که در رأس کار هست به این شکل مجوز میده برای این.
و الان ما اگر میبینیم گاهی مثلا اختلاس هایی داره انجام میشه، طبیعتاً طرف اختلاس میکنه و گاهی فرار میکنه از کشور و دولت ها داره اونا رو پیگیری میکنه و قوه قضاییه هم داره رسیدگی میکنه.
بسیار خب، خیلی ممنونم، متشکرم. این در واقع گفتگوی ما و مباحثی که مطرح میشه در راستای جهاد تبیین هست که از تاها مجدداً در 19 دی ماه همین امسال تاکید کردن به این موضوع که اینها گفته بشه، واقعیت های تاریخی برای مردم، برای جوان ها گفته بشه، بدونن که تحریف نشه خلاصه تاریخ، مخصوصا دوران پهلوی ها که خیلی گل و بلبل بوده و همه چی خوب بوده. واقعا اینجوری نیست، یعنی حرف ما هم نیست و حرف این تاریخ نویسان غربی و همون طرفداران خودشون هست. آقای دکتر بفرمایید که چقدر مشخصه، چقدر از اموال مردم ایران، مملکت ایران اسلامی به غارت رفت توسط محمد رضا شاه و دولت پهلوی کلن؟
عرض کنم که یکی از موضوعاتی که واقعا معرکه آرا شده در بین نویسندگان غربی که وقتی من مطالعه میکردم، مرور میکردم، میبینم واقعا خودشون متحیر موندن، همین موضوع هست که ثروت و دارایی پهلوی چقدر بود و چقدر از کشور خارج شد و در واقع دارایی هایی که هیچ وقت هم به ایران باز نگشت، علارغم این که بعد از انقلاب به اصطلاح دولت های بعد از انقلاب تلاش زیادی کردند تا اینها رو حتی ممکنه بخشی از اون رو برگردونن، ما متاسفانه شاهدیم که هیچ مقدارش به ایران بر نمیگرده. ببینید واشنگتن پست در مورد، حالا فرمود پهلوی ها هم شامل پدر میشه و هم پسر، در مورد به اصطلاح پدر شاه یعنی رضا شاه پهلوی وقتی داره یک گزارشی رو نقل میکنه، میگه در سال 1941 وقتی مجبور به تبعید شد، یعنی 1120 شهریور 1120، مالک 10% از زمینهای کل کشور، 7000 روستا و چیزی حدود 2000 کیلومتر مربع زمینهای حاصلخیز ایران بود. خب ببینید یه شاه مملکت در به اصطلاح مالکیت شخصیش تا چه اندازه میتونه در واقع گسترده باشه. باز در همون سالها کریستیان ساینز مانیتور توی مقاله‌ای رو منتشر میکنه از ثروت افسانه ای شاه. تو این مقاله در واقع بعد از تحقیقاتی که انجام میده میگه فقط ما میتونیم بگیم که لقب افسانه ای بودن این ثروت رو برای شاه ذکر بکنیم، و هرچند که واقعا ما نمیدونیم دقیقاً این مقدار چقدر هست. خب باز رسانه هایی که باز بعد ما مرور میکنیم میبینیم تا میلیاردها دلار گاهی برآورد میکنن. پول ادوایر که از در واقع بعد از انقلاب به عنوان وکیل ایران انتخاب میشه در زمان دولت موقت، که به اصطلاح شاید بتونن اون بخشی از اموالی رو که در زمان به اصطلاح پهلوی و هنگام خروج که از کشور که حالا اشاره میکنم طلا جواهرات گسترده‌ای که با خودشون بردن و اموال زیادی رو که بردن اینها رو برگردونه. توی این نشریه وقتی گزارش میده میگه اگر همه چیز به قول از آقای پول ادوای میگه که در واقع وکیل ایران هست، میگه اگر همه چیز فراهم باشد لااقل 5 سال طول میکشد تا میزان دارایی های شاه مخلوق فقط اندازه گیری شود. یعنی میگه ما باید 5 سال فقط دنبال این باشیم که ببینیم دارایی هاش چیا بودن، تازه اگر همه چیز هماهنگ باشه و با ما همراهی هم بکنن. خب باز ما میبینیم که توی به اصطلاح رسانه ها و تحقیقاتی که انجام شده باز به این مسئله پرداخته میشه. بحث روزنامه نیویورک تایمز هست که در 10 ژانویه 1979 هست که به اصطلاح به این مسئله اشاره میکنه، میگه به گفته منابع بانکی جهانی مبلغی بین 2 تا 4 میلیارد دلار تنها در طول 2 سال آخر رژیم 56 و 57 از سوی خانواده سلطنتی ایران به آمریکا منتقل شده. یعنی در حساب شخصیشون.
آها، یعنی احساس میکردن که بالاخره یه روزی باید بالاخره فرار کنن و اینا رو انتقال دادن.
همینطوره.
در حساب شخصیشون.
در حساب شخصیشون منتقل کردن. باز روزنامه فاینانشال تایمز مینیسه، میگه میزان دارایی‌هایی که از ایران خارج شده تا حدود 35,000 در واقع تا 35 میلیارد دلار میگه ما تونستیم برآورد بکنیم. خب در واقع در روزی که در 26 دوم دی که اینها از کشور خارج شدن، باز نکته که به این رسانه‌ها بهش میپردازن میگه فرح دستور داد 384 عدد چمدان و صندوق بسته‌بندی شود. یک تیم از افراد مورد اعتماد فرح مسئول جمع‌آوری و بسته‌بندی این صندوق‌ها بودند که شامل عتیقجات، جواهرات، الماس‌های گرانبها، ساعت‌های طلا و تاج‌های تمام زمرد رو وظیفه داشتن که اینها رو داخل این 384 در واقع چمدان بزرگ که در واقع جمع‌آوری بکنن.
یک خب هواپیما می‌خواد فقط اینا رو ببره.
احسن تو. تازه حالا باز اشاره میشه که اینها بخشی از ثروتی هست و سرقتی که از توسط پهلوی انجام شده، این چیزهایی که در واقع دیده شده. و ما شاهد هستیم که در سال‌هایی که اینا داشتن به اصطلاح حکومت می‌کردن در ایران، در حساب‌های شخصی خودش و خانواده‌اش ما ویلاهای گسترده‌ای داریم می‌بینیم. از جمله در سوئیس، ایتالیا، انگلیس، آمریکا ما می‌بینیم که یکی از ویلاهای خیلی معروفی که در مثلا تحت عنوان کاخ گل رز در سوئیس خریداری کرده بودن که واقعاً در همون زمان در رسانه‌های غربی خیلی سر و صدا به پا کرد. باز در سال 1150 میگه شاه یک جزیره در اسپانیا به مبلغ 700 میلیون دلار خریداری می‌کند و یک ساختمان مدرن شخصی برای خودش در اون جزیره می‌سازه. خب ببینید اینا پول‌هایی است که از این مملکت خارج شد و در واقع حساب‌های شخصی این افراد هست. یک سوالی که اینجا میشه مطرح کرد،
اینا از اموال مردمه،
از اموال مردم هست.
رفتن کارگری کردن جمع کردن.
و واقعا سوال همینه. الان کشورها و دولت‌های غربی که دارن به اصطلاح حمایت میکنن از این افراد و ادعا میکنن که برای ملت ایران دارن دلسوزی میکنن، یک سوال بیان جواب بدن. به هر حال این همه اینها سرقت کردن، این همه انبار رو خارج کردن و در طول این سالها جمهوری اسلامی هم تلاش کرد که به اصطلاح با گرفتن وکلای مختلف اینها رو برگردونه که هیچ کدومشو در واقع نتونست برگردونه به دلیل عدم همکاری. سوال اینجاست که اگر اونا واقعا دایه حمایت از ملت ایران دارن، خب چرا همکاری نمی‌کنن؟ چرا نمی‌خوان انبار مردم برگرده؟ و این نشون میده که واقعا اونها صادق نیستن و دارن اینطوری با غارتگران بیت المال و اموال مردم دارن همراهی و هماهنگی میکنن.
پس از جهت قانونی هم تلاش هایی شده اما امکانش بله به هیچ عنوان نبوده.
به دلیل اینکه هیچ کدوم از کشورهای غربی حاضر نشدن تو این قضیه هماهنگی و همراهی بکنن با جمهوری اسلامی، طبیعتاً تا الان به نتیجه ای نرسید.
پس معلوم میشه که این آقای ربع پهلوی و خلاصه مادرش که میگن که بدون اجازه ننش آبم نمیخوره، تازه اینقدر بدبخت بیچاره است که همه پولام دست مادرشه، تا خلاصه هست تا هستند و فکر نمیم تا قیامت فکر کنم اینا
دارن استفاده. اتفاقا یه طنزی رو من یه جایی دیدم که طنز نیست، واقعیته، گفته بودن این الان 40 یعنی در طول انقلاب 43 ساله که بیکاره، البته قبلش هم خب بیکار بوده. این فرد 60 و چند ساله طبیعی است وقتی کسی این همه مال مسروقه داشته باشه نیازی به کار کردن نداره، دارن از همین اموال استفاده میکنن.
درست. خب خیلی عالی، ممنون و متشکرم آقای دکتر ملک زاده. اما یه نکته ایست که خب این آمریکایی‌ها خیلی حمایت کردن از شاه، غربی‌ها خیلی حمایت کردن و خیلی هم تلاش کردن که بمانه، اما از اونجایی که ایمان مردم ایران، ایمان رهبری این نظام حضرت امام رحمت الله علیه قوی بود، ایستاد و خلاصه مبارزه کردند و پیروز شدند. حالا این دو تا سوال اینجاست، به خاطر این ویژگی‌هایی که حالا بر اساس اینا دفاع می‌کردن، حمایت می‌کردن از و وابستگی‌هایی که در واقع شاه به اینها داشت، چی شد راش ندادن؟ من چون توی یه جایی میدیدم که آمریکا بود وقتی ایشونو میبرن توی دیوونه خونه میبرن، یعنی بدبخت و بیچاره میشه.
همینطوره. ببینید همونجور که اشاره فرمودید، واقعیت این هست که تجربه نشون داده بارها و بارها که دولت‌های مثل آمریکا و دولت‌های غربی به چیزی جز منافع خودشون فکر نمی‌کنن و حتی افرادی رو که به اصطلاح بیشترین خدمت رو در راستای منافع اونها انجام دادن، به محض اینکه احساس بکنن این افراد دیگه تاریخ مصرفشون تمام شده، اونها رو رها می‌کنن. ما همین یکی دو سال اخیر شاهد بودیم در قضیه افغانستان چیکار کردن. افرادی گسترده‌ای رو که در افغانستان به اصطلاح اینها رو به اصطلاح حمایت کرده بودن و اینها رو باعث شده بود که بر علیه دولت طالبان اونها به قدرت رسوند بودن، میبینیم وقتی احساس کرد که دیگه نیاز به اینها داره رها میکنه و این افراد رو در واقع به حال خودشون میگذاره. در خصوص محمد رضا واقعیت این هست، ببینید شاه یک کتابی نوشته تحت عنوان کتاب پاسخ به تاریخ.
بله.
در این کتاب در واقع بخشی از این سوال رو جواب داده. کتاب پاسخ به تاریخ محمد رضا پهلوی در حقیقت خیلی خلاصه اگر بخوایم این رو در یک جمله تعریف بکنیم این هست که محمد رضا در این کتاب میگه من هر چی که به اصطلاح غربی ها خطاب به آمریکا میگه و شما آمریکایی ها خواستید براتون انجام دادم، چرا مرا در نهایت تنها رها کردی؟ و حتی اون گرفتاره و این به دلیل اینکه در همون اواخر عمر اینطور به او بی حرمتی و در واقع بی محلی میکنن، اون گرفتار این تصور میشه که نکنه اصلا اونها واقعا انقلاب اسلامی رو هم خود آمریکا به راه انداخته بود. یعنی گرفتار این توهم ذهنی میشه. در این کتاب به هر حال به بخشی از این سوالات پاسخ داده. باز ما شاهد هستیم که فریده دیبا که مادر فرح هست در خاطراتش و از اون بی‌حرمتی هایی که بهش شده میگه وقتی ما به اصطلاح از ایران خارج شدیم، هنری کیسینجر وزیر خارجه اسبق آمریکا هست به اصطلاح و از دوستان خیلی نزدیک هست، میگه ما وقتی در خارج بودیم من شاهد بودم که شاه در حضور من و فرح به کیسینجر زنگ میزنه و با لحن خیلی ملایم و التماسگونه‌ای میگه که این چه مملکت آزادی است که شما دارید، خطاب به کیسینجر که وزیر خارجه وقت آمریکا هست، میگه این چه مملکت آزادی دارید، چه کشوری است که برای یک دوست خود جا ندارد. ببینید چون از ایران خارج شده. بله. و به تلاش میکنه که در واقع به دامان همون کسی که حامی اصلیش بوده پناه ببره، ولی راش نمیدن. میگه من یعنی شاه امیدوارم یک بار دیگر فقط موقعیت را به دست بیاورم، موقعیت خودم را به دست بیاورم تا به جبران سالهای دوستی با شما در واقع تجدید نظر بکنم در خصوص شما و در واقع در روابط خودم با آمریکایی ها تجدید نظر بکنم. بعد میگه وقتی کلا مثلا ناامید میشه در این کتاب مثلا مادر همسر شافره، اینطور اشاره میکنه، میگه در نهایت به کیسینجر گفت سرنوشت من درس عبرتی برای سایر رهبران خاورمیانه و کشورهای جهان سوم خواهد بود، البته اگه درس بگیرن، تا به ایالات متحده هیچگاه دل نبندن. ببینید این یه واقعیته. ما الان شاهد هستیم در کشورهای منطقه، کشورهای عربی خیلی راحت اینا درس نمیگیرن و تصور میکنن که میتونن به قدرت آمریکا حساب بکنن، در حالی که بارها و بارها تجربه نشون داده که به اصطلاح آمریکا در مواقع حساس دوستان خودش رو رها میکنه. ببینید همونطور که اشاره فرمودید بحث تحقیر شاه و خانوادهش که به اصطلاح در آمریکا اشاره فرمودید، باز یک قضیه هست که خود فرح داره تعریف میکنه بعد از که در به اصطلاح خارج شدن و سالها بعد این قضیه رو تعریف میکنه. میگه پس از آنکه در 11 آذر 58، چون میدونید وقتی شاه در به اصطلاح از کشور خارج شده بود به دلیل بیماری های شدیدی همون سرطانی که گرفته بود در نهایت آمریکا بهش اجازه میده فقط برای درمان نه برای اقامت، برای درمان بیاد در به اصطلاح بیمارستان نیویورک در واقع بستری بشه. میگه در 11 آذر 58 هنوز درمان شاه کامل نشده بود، ما اعلام کردن که شما باید کشور رو ترک بکنید. میگه ما اومدیم از بیمارستان بیرون، ما رو بردن به جزیره پاناما که در آمریکا هست، در اونجا در واقع سرگردان بودیم تا اینکه یک جایی در واقع کشوری پیدا بشه که ما بتونیم به اون کشور پناهنده بشیم. میگه در این مدتی که ما سرگردان بودیم ما رو در یک محلی که همونطور که اشاره فرمودید مال بیماران روانی بود نگهداری کردن و فرح میگه ما در واقع بزرگترین توهین رو احساس کردیم داره دولت آمریکا به ما انجام میده. میگه بعد میگه رئیس جمهور پاناما توریخوس میگه با یک به اصطلاح بد اخلاقی و تندی خاصی اومد شاه رو ملاقات کرد و اینکه گفته بود شاه رو باید کشور رو ترک کنه. اینو رئیس جمهور پاناما داره میگه، میگه شاه مانند پرتغالی است که تا آخرین قطره آبش را گرفته اند و تفاله اش حتی به درد غذای خوک ها هم نمیخورد. یعنی داره تصویر میکنه وضعیت فعلی شاه رو، یک شاه مریض، یک شاهی که درمانده شده. این سرانجام کسی است که کشورهای بزرگ او را چلانده اند، شیره اش را کشیده اند و تفاله اش را به دور انداختن. ببینید چقدر وضعیت در واقع حقارتبار و خفتباری رو ما شاهد هستیم. یکی از روزهایی که دیگه در اواخر عمر شاه هست، در به اصطلاح قاهره در بیمارستانی بستری هست، خبرنگار بی بی سی میره سراغ شاه، میگه که یک مصاحبه کوتاهی رو انجام بدم. شاه خیلی قدرت تکلم دیگه در اون لحظه هم نداشت. میگه من فقط ازش سوال کردم، خبرنگار بی بی سی میگه سوال کردم تجربه تبعید چطور بود؟ چند سالی که به هر حال در خارج از ایران بودی، تبعید به شما چطور گذشت؟ شاه میگه من در حالی امروز آینده را پشت سر میگذارم که بیماری وجودم را تحلیل میبرد و مثل پدر در غربت خواهم مرد، ولی یک تفاوت وجود دارد که من توانستم 6 سال بعد از مرگ او جنازه اش را به کشور برگردانم، ولی امید ندارم که حتی جنازه من هم به ایران بازگردد. به هر حال این پایان یک رژیمی هست که اینطور وابسته و دلبسته به آمریکا است.
بسیار خب، خیلی ممنونم، تشکر میکنم از شما دکتر ملکزاده. البته حالا توی این حوزه‌ای که ما وارد شدیم، بحث فرارش ها و خیانت ها و عرض کنم که دزدی های اموال مردم ایران، خیلی بحث است. متعالی ما سعی کردیم به مختصر به این موضوع بپردازیم، اما این قابل تأمل هست. عزیزان، طلبه های گرامی، جوان های خوب، اینا برن مطالعه بکنن، کتاباش هم هست، منابعش هم هست، برن مطالعه بکنن ببینن که اینها چه خیانت هایی کردن و چه ظلمی در حق مردم ایران و الان هم همجور خانوادهش این اموالی که خلاصه بردن دارن ازش بهره میبرن. بازم تشکر میکنم از آقای دکتر ملکزاده و از نگاه و توجه شما عزیزان بیننده‌ای که همراه برنامه پاسخ بودید. در پناه حضرت حق باشید، التماس دعای خیر و خدا نگهدارتون.